سلام، من بهارم و شما شنونده پادکست مستطیل ها هستید. در مستطیل ها من تجربه شخصی خودم و چند نفر دیگر را از چندین سال هواداری ورزش، حضور در ورزشگاه ها، ممنوعیت ها، ارتباطات و محیط های ورزشی برای شما روایت می کنم. همه شخصیت های این پادکست حقیقی هستند، اما بعضی از اسامی برای احترام به حریم شخصی افراد مستعار و غیر واقعی است. اپیزود 8، آن روز مبارک، همراه با آهنگ های بوم از گروه دال، وطنم از حجت اشرف‌زاده و صداهای واقعی از استادیوم.
دنیای من را نقاشی کن، با فرداهای آبی تر. دنیای من را نقاشی کن، با شبهای مهتابی تر. دنیای من را نقاشی کن، دور از آتش، دور از فریاد، با سقفی سرشار از آرامش، دور از طوفان، دور از باد.
در اپیزود قبلی ماجراهایی را از حضورهای گهگاه و نامنظم خانم‌ها در استادیوم و پس از آن ممنوعیت جدی بازگو کردم. در آخر از مسابقه فوتبال خیریه یاد کردم که به کوشش جمعیت امام علی و میان تیم کودکان کار و پیشکسوتان فوتبال برگزار شده بود. جمله‌ای که پس از تماشای آن مسابقه خیریه و مواجه شدن با انگیزه بالا و تلاش بسیار کودکان در زمین مسابقه مدام در سرم می‌گذشت این بود: رویاها را جدی بگیرید. تا آن روز من بارها خودم را در استادیوم فوتبال تصور کرده بودم و راه‌های رسیدن به آن را هم بررسی کرده بودم. بارها به این فکر کرده بودم که بالاخره هر طور شده یک روز یک مسابقه فوتبال را از نزدیک تماشا خواهم کرد. مثلا تلاش کردم برای تماشای یکی از مسابقات آسیایی پرسپولیس به امارات بروم ولی کنسل شد. یا قصد داشتم برای تماشای یک مسابقه دیگر برنامه ریزی کنم و به قطر بروم، ولی تداخل روز مسابقه با روزهای کاریم و بررسی هزینه های سفر من را به خواستم نرساند. اما پس از گذشت حدود 2 سال از روزی که جمله رویاها را جدی بگیرید در ذهنم رشد کرد، رویای فوتبال من نصف و نیمه به حقیقت پیوست و همانطور که در چند اپیزود قبل‌تر اشاره کرده بودم، برای تماشای زنده مسابقه ایران و پرتغال در جام جهانی 2018 همراه با بابا و همراز به استادیوم آزادی رفتیم و این اولین مواجهه من با آزادی فوتبال بود. یک بوق آبی داشتم که آن را پس از ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه‌ها از یک دوست هدیه گرفته بودم. او آن بوق را در یکی از مسابقات فوتبال سپاهان از استادیوم برایم خریده بود. ولی حضور خانم‌ها ممنوع شده بود و آن بوق بلا استفاده مانده بود. بالاخره پس از چند سال، در حالی که آن بوق آبی را در دست داشتم و پرچم ایرانی را که از اولین مسابقه والیبال ایران و ژاپن نگه داشته بودم بر دوشم انداخته بودم، مسیر پارکینگ تا استادیوم را پیاده طی کردیم. در تمام مسیر بابا از استادیوم برایمان میگفت، از اینکه آن کوریدورهای اطرافش چقدر طولانی است و اگر بخواهیم دور آزادی را بگردیم 2 ساعت طول میکشد. از کوریدورها که بالا میرفتیم دریاچه آزادی را دیدم. آفتاب داشت غروب میکرد. وارد استادیوم شدیم و من برای اولین بار زمین چمن آزادی را از نزدیک دیدم. احساس میکردم بار اولی نیست که آن صحنه را میبینم. انگار بارها در آن لحظه زندگی کرده بودم. همه چیز برایم آشنا بود. بغضم را قورت می دادم. مرد و زن در کنار هم نشسته بودیم و فوتبال تماشا می کردیم. بوق آبی را در مقابل دهانم گرفتم و در آن دمیدم و از اینکه پس از حدود 4 سال از نوعی در آمده بود، احساس شعف و سرزندگی می کردم. بابا می خندید و برایش عجیب بود که جمعیت به آن شدت تیمی را تشویق می کنند که در زمین مسابقه حضور ندارد. برای من هم عجیب بود، ولی از ته قلبم آن سر و صداها را درک می کردم و معتقدم بخش عظیمی از آن صداهای بلند و سرسام‌آور ناشی از حضور زنانی بود که هیجان چندین و چند ساله خود را فریاد می زدند. دمیدن در بوق‌های استادیومی برای اولین بار بسیار لذت بخش است. مگر می شد این تجربه را از دست داد؟ مسابقه که تمام شد، مثل روزهایی که مدام در ورزشگاه بودم، صدایم گرفته بود. خسته بودم و سرشار از حس رهایی. من پس از ممنوعیت حضور بانوان در استادیوم‌ها تلاش کرده بودم جایگزینی برای ورزشگاه پیدا کنم که بتواند آن خلأ هیجانی را پر کند. در برنامه‌های فرهنگی و کنسرت‌های موسیقی شرکت می‌کردم که البته به دلیل گران بودن بلیط‌ها در بهترین حالت شاید می‌توانستم ماهی یک برنامه را از نزدیک تماشا کنم. به مسافرت‌های ارزان قیمت می‌رفتم و هیجانات طبیعت‌گردی را تجربه می‌کردم. ولی هیچ کدام از آن تجربیات حتی به اندازه سر سوزنی مشابه تجربه استادیوم نبود و حالا پس از چند سال من دوباره احساسی نزدیک به آن احساس سابق را تجربه کردم. در مسیر پیاده روی تا پارکینگ انگار پاهایم روی زمین نبود. چند دقیقه پیش از آن وقتی که از محوطه مشرف به زمین چمن خارج می شدیم چند ثانیه زمین چمن رو تماشا کرده بودم و سعی کرده بودم آن تصویر را برای همیشه در حافظم ثبت کنم. ممکن بود دیگر هرگز آن صحنه را، آن تصویر را، آن روشنایی ورزشگاه در تاریکی شب را، آن دو دروازه بزرگ را، آن سبزی چمن را و آن هیاهو را نبینم. آن تصویر را در ذهنم ثبت کرده بودم و از استادیوم خارج شده بودم. چقدر خوب بود که بابا سعی می‌کرد این احساس را بفهمد. او با من آمده بود که مسابقه را در اوج شلوغی و سر و صدا تماشا کند و فقط به خاطر من آمده بود. از من عکسی گرفت که پشت به زمین چمن ایستاده بودم در حالی که پرچم ایران را بر دوش و خنده بزرگ بر لب داشتم. آن عکس را بارها و بارها نگاه کردم و از اینکه آن زمین چمن را، آن هیاهو را از نزدیک دیده بودم، خوشحال بودم. قطعاً دلم نمی‌خواست پیش از دیدن آن صحنه‌ها بمیرم. بعد از آن روز باز هم مسابقات را از تلویزیون تماشا می‌کردم. گاهی برای بعضی مسابقات حساس و مهم به کافی شاپ می‌رفتم و از این طریق هیجانم را با دیگران تقسیم می‌کردم. در کافی شاپ جمع می‌شدیم و مسابقات را از روی پرده‌ای بزرگ تماشا می‌کردیم. در کنار هم فریاد می‌زدیم و تلاش می‌کردیم فضا را تا جایی که می‌شود پرهیجان و به فضای استادیوم نزدیک کنیم. در این میان و در جریان برگزاری یکی از مسابقات خارجی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی، عده‌ای از زنان در مقابل ورزشگاه تجمع کردند. آن روز هم من دوباره سر کار بودم و در حالی که قلب و ذهنم در آن تجمع حضور داشت، جسمم جای دیگر بود. من حسرت یک بار تماشای از نزدیک تیم مورد علاقه‌ام را داشتم. دست آخر مشخص شد در حالی که در ابتدا باز هم عده‌ای از زنان به دلیل حضور ناظر فدراسیون فوتبال در استادیوم به شکل گزینشی وارد ورزشگاه شده بودند، در شلوغی بسیار سرانجام عده‌ای دیگر از زنان نیز موفق به حضور در ورزشگاه و تماشای مسابقه شدند. آرزو می کردم که کاش من هم در میان آنها بودم و حسرتی به حسرت‌های گذشتم اضافه شد. و این حسرت زمانی به تلخی در تاریخ 18 مهر ماه 1398 به پایان رسید که خبر خودسوزی دختری جوان به نام سحر فضای مجازی را پر کرد. سحر که از طرفداران باشگاه فوتبال استقلال تهران بود، به این دلیل که نمی توانست مسابقات تیم محبوبش را از نزدیک تماشا کند، خودش را سوزاند. این خبر در دنیا پیچید و فدراسیون جهانی فوتبال پس از سالهای بسیار به مسئله عدم حضور زنان در استادیوم‌های فوتبال در ایران واکنش نشان داد. این فدراسیون اعلام کرد در طول برگزاری مسابقه ایران و کامبوج که اولین میزبانی ایران در مقدماتی جام جهانی بود، ناظری به استادیوم خواهد فرستاد و نحوه حضور زنان در استادیوم را بررسی خواهد کرد. در نتیجه این اتفاق، درگاه بلیط فروشی برای خانم‌ها باز شد و پس از حدود 40 سال زنان قانوناً از امکان تهیه بلیط و حضور در استادیوم فوتبال برخوردار شدند. اما ماجرا به همین سادگی نبود. در ابتدا فقط جایگاه‌های محدودی به خانم‌ها اختصاص داده شد و بلیط فروشی بدون اعلام قبلی چند روز زودتر از موعد باز شد و این مسئله منجر شد که افراد زیادی از جمله خود من پس از پایان یافتن همه بلیط‌ها از باز شدن سامانه فروش بلیط آگاه شدیم. این مسئله اعتراضات گسترده‌ای را به همراه داشت و افراد بسیاری در صفحات مجازی شروع به شرح واقعه کردند. با اینکه امیدی به تهیه بلیط نداشتم، مدام سامانه را به روز رسانی می کردم. این کار را چند سال پیش و طی یکی از مسابقاتی که به خانم‌های گزینش شده اجازه حضور داده شده بود، انجام داده بودم. اینکه می‌دانستم قرار نیست چیزی تغییر کند، ولی همچنان نمی‌توانستم دست از تلاش بردارم. اما این بار شرایط عوض شد. در حالی که به طور مداوم سایت را به روز رسانی می‌کردم، ناگهان متوجه شدم که خرید بلیت جایگاه بانوان امکان پذیر شده. چند جایگاه دیگر به جایگاه خانم‌ها اضافه شده بود. بدون اینکه فکر کنم روی یکی از صندلی‌ها کلیک کردم و یک بلیت خریدم. همان زمان به دو نفر دیگر خبر دادم که بلیت بخرند. یکی از آن دو نفر موفق شد و دیگری جا ماند. تهیه بلیت آن مسابقه داستان‌هایی را به وجود آورد. عده‌ای معتقد بودند که هر کس توانسته بلیت بخرد، گزینش شده و در واقع بلیت فروشی به طور قانونی اتفاق نیفتاده. عده‌ای معتقد بودند که اگرچه بخش عمده‌ای از افراد حاضر در ورزشگاه گزینش شدند و بلیت‌های بسیاری به طور غیرقانونی به فروش رسیده، ولی عده‌ای نیز واقعاً موفق به خرید بلیت شدند. عده‌ای نیز معتقد بودند که هیچ زنی نباید حتی با خرید قانونی بلیت برای تماشای مسابقه ایران و کامبوج به استادیوم برود. چون چنین رویه‌ای در فروش بلیت‌ها برای بانوان ناعادلانه است و صرفاً سرپوشی است بر مسئله ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه‌ها. این افراد توضیح می‌دادند که باید جایگاه‌های بیشتری به زنان اختصاص داده شود تا تعداد بیشتری از زنان بتوانند بلیت تهیه کنند. نظرات بسیار بود، اما در این میان واکنش‌های بعضی دیگر از افراد در ذهنم باقی مانده. زمانی که بلیت فروشی بسته شد و عدم اعلام درست و کمبود جایگاه‌های بانوان منجر به اعتراضات گسترده شده بود، افرادی بودند که از همان اول موفق شده بودند بلیت بخرند. واکنش بعضی از این افراد به اعتراضات این بود که به هر حال بلیت فروشی امکان پذیر بود و در نتیجه لازم است به جای نق زدن و اعتراض کردن، منتظر باشیم که شاید جایگاه‌های بیشتری به خانم‌ها اختصاص داده شود. اینکه معترض بودن به وجود نابرابری در جایگاه‌های استادیوم آزادی به نق زدن تعبیر شده و ارزش خواسته‌های زنانی که سال‌ها منتظر چنین لحظاتی بودند تا به این حد تنزل یافته بود، برایم عجیب بود. ذهنم پر از سوال شده بود. اینکه چطور ممکن بود خود ما زنانی که آرزوی رفتن به استادیوم را داشتیم با این لحن تحقیرآمیز با خودمان صحبت کنیم؟ زنان چطور می توانستند چنین ادبیاتی را برای زنان دیگری استفاده کنند که مثل خودشان قصد تهیه بلیط داشتند؟ چنین ادبیاتی نگاهی از بالا به پایین را به من القا می کرد. نگاهی که می گفت اگر توانایی تهیه بلیط را نداشتید و نتوانستید از فرصتی که در اختیارتان قرار داده شده استفاده کنید، از بی‌عرضگی شماست. و افرادی از میان خودمان بودند که ما را بی‌عرضه خطاب می کردند. من بلیت خریده بودم و به نظرم خوش شانس بودم که موفق شدم در آن وضعیت بلیت بخرم. همانطور که زنان دیگری شانس مرا نداشتند و افسوس خوردند. فکری که پیش از خرید بلیت در سر داشتم این بود که در صورتی که موفق به تهیه بلیت نشدم، بدون بلیت به ورودی استادیوم مراجعه کنم و آنجا منتظر شوم که شاید اتفاقی بیفتد. به هر حال قرار بود ناظر فدراسیون جهانی فوتبال آن روز در آن محل حضور داشته باشد. و من اصلاً بعید نمی‌دانستم که در صورت حضور زنان در مقابل ورودی استادیوم به همه حاضران اجازه ورود داده شود. اما من با خوششانسی توانستم با بلیت خودم به ورزشگاه آزادی بروم. آن روز من و آفاق، یکی از دوستانم که او هم مثل من خوششانس بود، به همراه بهزاد، یکی دیگر از دوستانمان، و با همراهی بابا که ما را به ورزشگاه رساند، به آزادی رفتیم. من و آفاق در مقابل ورودی خانم‌ها از بهزاد جدا شدیم. بلیت را نشان دادیم و وارد محوطه ورودی شدیم. صفی طولانی از خانم‌ها شکل گرفته بود که منتظر بودند سوار اتوبوس شوند و به ورودی بعدی بروند. زنان شور و هیجان زیادی داشتند. فریاد می‌زدند، تشویق می‌کردند، در موهای خود می‌دمیدند و صورت همدیگر را رنگ می‌کردند.
هیچ خانومی نمی‌تونه وارد مجموعه بشه. گیتار ورودی الکترونیکی هستش. حالا به این مطلب، گیتار ورودی الکترونیکی هستش.
من فراموش کرده بودم صورتم را رنگ کنم. از دختری که 3 تویوب رنگ سفید و سبز و قرمز به همراه داشت و صورت بقیه را رنگ می کرد، خواستم که صورت من را هم رنگ کند. در نوبت ایستادم و صورت من هم رایگان رنگ شد. پرچمی را که به همراه داشتم روی دوش انداختم. بوغم دست آفاق بود و با هیجان در آن می‌دمید و لحظه آن را رها نمی‌کرد. لحظاتی که گذشت هم همه ایجاد شد. کسی وارد محوطه شده بود که نظر بسیاری را به خود جلب کرده بود. مردی بود کت و شلواری و خارجی. به نظرم ناظر فدراسیون بود. آمده بود که صف زنان را مشاهده کند. در حالی که ماموران زن حراست سعی داشتند صف‌ها از نظم خارج نشود و کسی صف را برهم نزند، دختر جوان با سرعت به سمت آن مرد دوید. صدایش را واضح نمی شنیدم، ولی با حالتی اعتراض‌آمیز دستهایش را تکان می داد و به انگلیسی جملاتی می گفت. ماموران سعی داشتند او را دور کنند و آن مرد هم سرش را به نشانه اینکه متوجه حرفهای دختر شده تکان می داد و گاهی نیز نگاهش را از او می دزدید و می خواست از دختر دور شود. اتوبوس ها آمدند که زنان را سوار کنند و با توقف آنها دیگر نمی توانستم دختر معترض را ببینم. سوار اتوبوس شدیم و حالا نوبت فریاد زدن و شادی کردن در اتوبوس بود. صدای بلند فریادهای هیجانی ما کل اتوبوس را پر کرده بود. چند دقیقه طول کشید تا به ورودی بعدی برسیم. از اتوبوس خارج شدیم. بلیط‌هایمان را محکم در دستمان نگه داشته بودیم و به ترتیب و پس از چک شدن توسط ماموران زن وارد استادیوم فوتبال ورزشگاه آزادی شدیم. مسیر پیش روی ما مثل دفعه قبلی نبود که برای تماشای مسابقه ایران و پرتغال رفته بودند. دفعه قبلی همراه با بابا از کوریدورهای ورزشگاه بالا رفته بودم، آن را دور زده بودم و به جایگاه رسیده بودم و در تمام طول مسیر هیچ کس جز من و بابا و همراز در آن مسیر نبود. انگار بابا عمدن ما را از آن مسیر برده بود که استادیوم را بیشتر به ما نشان بدهد. این بار اما در تونلی سرپوشیده و طولانی و همراه با زنان دیگر و بدون بابا به سمت آزادی می رفتم. صدای فریادها و تشویق‌ها در تونل می پیچید. دختری از شدت هیجان گریه می کرد. تونل تمام شد و ما به فضای باز رسیدیم. اینجا استادیوم فوتبال آزادی بود و من آن روز برای بار دوم زمین چمن آزادی را از جایگاه تماشاگران دیدم. تصویری که بعد از مسابقه ایران و پرتغال از زمین چمن استادیوم آزادی در ذهنم ثبت کرده بودم هنوز از بین نرفته بود. ولی حالا می توانستم تصویری جدید را ثبت کنم. بغض داشتم. بغضی سرشار از حسرت ولی همراه با رهایی. سرم را برگرداندم و چیزی را دیدم که برایم جدید بود. بوفه ورزشگاه فعال بود و چیپس و پفک و آب معدنی می فروخت و فروشنده آن یک زن بود. در ورزشگاه‌های والیبال و بسکتبال چنین نبود و با وجود جدا بودن جایگاه زنان و مردان یک بوفه بیشتر در ورزشگاه فعال نبود و تا جایی که به خاطر دارم آن هم دست مردان بود. ولی اینجا به دلیل وجود بوفه‌های مختص به جایگاه‌های مختلف، فروشنده بوفه جایگاه‌های مختص به بانوان نیز زن بود. از سکوها پایین رفتیم. جایگاه‌های دیگر را ورانداز می‌کردم. مردان زیادی به ورزشگاه نیامده بودند و تعداد بسیاری از جایگاه‌ها خالی بود. سعی کردیم صندلی‌مان را پیدا کنیم ولی هیچ چیز منظم نبود. هیچ کس روی صندلی خودش ننشسته بود و جمعیت بر روی سکوها پراکنده شده بود. اما ما در جایگاهی بودیم که بلیطش را در دست داشتیم. جایگاه A6. آفاق در همان جایگاه دوستش را که پیش از ما وارد ورزشگاه شده بود پیدا کرد و ما کنار او نشستیم. جمعیت که بیشتر شد، پرچم‌ها در هوا به اهتزاز درآمد و صدای فریادها و بوق‌ها بلندتر شد. من پرچمم را در هوا تکان می‌دادم که مأمور حراست به سمتم آمد و تذکر داد که نباید آن پرچم را نمایش دهم. نام ایران روی آن به انگلیسی نوشته شده بود، اجازه استفاده از آن پرچم را نداشتم. این در حالی بود که من آن پرچم را مدت‌ها پیش و در یک مسابقه ملی والیبال از ورزشگاه آزادی خریده بودم. پرچم را به دور دستم بستم و حالا فقط می توانستم دست بزنم، در بوغم بدمم و فریاد بکشم. پس از مدتی متوجه شدم که جایگاه زنان سوژه عکس تقریباً همه عکاسان شده. در کنار زمین و در مقابل جایگاه خانم ها تعداد زیادی عکاس مشغول عکس گرفتن بودند. عکس هایی که بعد از مسابقه منتشر شد و خوشحالی و هیجان زنان را به خوبی به نمایش گذاشت. دفعه قبلی که عکس هایی از زنان در ورزشگاه منتشر شد و بسیار بحث برانگیز شده بود و مورد توجه قرار گرفته بود، همان عکس هایی بود که بعد از مسابقه والیبال ایران و ژاپن در سال 1391 زمینه گزارش سایتی شد که پیش از این به آن اشاره کرده بودم و در آن گزارش به حضور زنان به دلیل بدحجابی، پایکوبی و تماشای بدنهای نیمه عریان بازیکنان مرد اعتراض شده بود. پس از انتشار آن عکس های بحث برانگیز، حضور خانم ها به تدریج در کلیه ورزشگاه ها ممنوع شد. اما این بار این عکس ها از مسابقه فوتبال ایران و کامبوج بازتابی متفاوت به همراه داشت. این عکس ها اغلب ضمیمه گزارش هایی شده بود که محتوای آنها شامل کلماتی بود مانند آزادی، برابری و حق. به ساعت آغاز مسابقه رسیده بودیم. هیجان داشتم و نمیدانستم قرار است با چه چیزی روبرو شوم. تصور میکردم که از آن فاصله اندازه بازیکنان برایم چقدر است. دو تیم وارد زمین شدند و با ورودشان به زمین هیاهوی در جایگاه بانوان شکل گرفت. مقدمات ابتدای مسابقه انجام شد و مسابقه آغاز شد. فاصله جایگاه های زنان با زمین مسابقه زیاد بود. در انتهای جایگاه هم فنس کشیده بودند که کسی نتواند از آن جایگاه به جایگاه‌های مجاور برود. بازیکنان را ریز می‌دیدیم ولی کاملاً مشخص بود که همان تصاویر هم برای ما جذابیتی بسیار به همراه داشت. جایگاه زنان مثل تمام مسابقات دیگری که از نزدیک دیده بودم پر از شور و هیجان بود. ولی لیدر نداشت و به همین دلیل تشویق‌ها پراکنده بود و در واقع تشویق جایش را به سر و صدا داده بود. با این حال و در میان هیاهوی بسیار، جمعیت قابل توجهی از استادیوم نام سحر، دختری را که با سوزاندن خود حساسیت فدراسیون جهانی فوتبال را به مسئله حضور بانوان در استادیوم‌های ورزشی برانگیخته بود، از یاد نبردند. زنان نام دختر آبی را صدا می‌زدند و البته با تذکر ماموران حراست زن هم مواجه می‌شدند. سرم را که در میان جمعیت می‌چرخاندم، چهره‌های آشنا در میان زنان می‌دیدم. دوست دوران دبیرستان، همکلاسی مقطع راهنمایی و حتی آن دختری که در واکنش به اعتراض زنان گفته بود نق نزنید. تیم ملی ایران اولین گل را خیلی زود وارد دروازه کامبوج کرد و جایگاه بانوان منفجر شد. مدتی بعد گل دوم را زد و این روند ادامه داشت و در نهایت ایران آن مسابقه را با نتیجه 14-0 به پایان رساند. زنان تمام مدت فریاد زده بودند، تشویق کرده بودند و خوشحال بودند. پس از پایان بازی مسعود شجاعی کاپیتان تیم بازیکنان ایران را جمع کرد و آنها به سمت جایگاه بانوان آمدند. آنها آمدند، رو به جایگاه ما دست زدند، از ما تقدیر کردند و از زمین مسابقه خارج شدند. ما زنان هوادار دوباره پس از مدت‌های طولانی مهم شده بودیم. ما حضور داشتیم. دنیای من را نقاشی کن رنگارنگ از آزادی با دستانی بی قفل و دست بر دنیایی قدر شادی موج امید را تا دریا بکش آبی صبح را تا آسمان زمانی که مسابقه به پایان رسید و بازیکنان از زمین خارج شدند، بلند شدیم و از سکوها بالا رفتیم تا به راهروی خروجی برسیم. دوباره مثل دفعه قبلی که به اینجا آمده بودم، از آن بالا به زمین چمن نگاه کردم. بعد از مسابقه ایران و پرتغال، وقتی بابا از من پشت به زمین عکس می گرفت، با خودم فکر کرده بودم که این عکس را هر از گاهی نگاه می کنم تا مبادا تصویری که سعی داشتم از زمین مسابقه در ذهنم ثبت کنم فراموش شود. و حالا دوباره همانجا بودم. احتمالاً کمی اینورتر از جایی که آن عکس را انداخته بودم. ولی همان حوالی بودم. این بار عکس نگرفتم. یک عکس داشتم که اگر بخواهم دوباره آن تصویر را به خاطر بیاورم، آن را نگاه کنم. در آن لحظه فقط می‌خواستم تا هر وقت که می‌شود به زمین چمن، به سکوها، به جایگاه‌ها، به مردان و به زنان نگاه کنم. زنانی خوشحال، سرزنده و پر انرژی. آنها طوری سرخوش بودند که گویی هیچ حادثه بدی هرگز در زندگی آنها رخ نداده. من چطور بودم؟ رها و با حسرت زیاد. ترکیب عجیبی است که اگر تا آن روز از کسی می‌شنیدم که رهایی و حسرت را همزمان تجربه می‌کند، باید مدت‌ها فکر می‌کردم تا بفهمم این ترکیب دقیقاً چطور ترکیبی است. ولی حالا دیگر نیازی به فکر نبود. احساس می‌کردم هیچ کس اطرافم نیست. هیچ کس نمی‌تواند جلوی فریاد زدن مرا بگیرد. هیچ کس نمی‌تواند به من اجازه ندهد که بخندم. هیچ کس نیست که به من اجازه ندهد در بوغم بدمم. و در حالی که حس رهایی بزرگی مرا در بر گرفته بود، بغضم تا به تحملش تمام شد و اشکهایم روی صورتم جاری شد. سایمون کوپر در صفحه 95 از کتاب فوتبال علیه دشمن، حین شرح مکالمه میان خودش و یک انسانشناس هوادار فوتبال، نقل قولی از آن انسانشناس می آورد. او در تعریف هواداری به نقل از آن انسانشناس نوشته است: هوادار بودن یعنی جمع شدن با دیگران و آزاد بودن. من در لحظاتی که پس از پایان مسابقه ایران و کامبوج به زمین چمن زل زده بودم، به این فکر می کردم که همه آن سالهایی که می شد این آزاد بودن را تجربه کنم از بین رفته بود. من 18 ساله با من 25 ساله تفاوت زیادی داشت. من 18 ساله با قلبی پر از اشتیاق و مغزی پر از هیجان به دنبال ماجرا بودم. هر ماجرای هیجان انگیزی که بشود از دل علاقه، فریاد و ذوق رقم زد. من آن ماجرا را در میان جمعیتی که در سالن‌های ورزشی فریاد می‌زدند پیدا کرده بودم و در حالی که همیشه آرزو داشتم ماجرای استادیوم فوتبال را هم تجربه کنم، همان ماجراها هم از من گرفته شده بود. یک عکس، یک گزارش، یک روز همه چیز را به پایان رسانده بود و من آرام کننده ترین لحظات زندگیم را از دست داده بودم و هرگز هیچ جایگزینی برایش پیدا نکرده بودم. حالا در نقطه‌ای بودم که دیگر هیجان گذشته را نداشتم. شاید هم از دست دادن هیجان به سن و سال ربطی ندارد، بلکه اتفاقات و حوادثی که آدم تجربه می‌کند می‌تواند او را به نقطه‌ای برساند که در اواسط جوانی، در بهترین سنین، هیجان گذشته را از دست داده باشد. من دیگر در 25 سالگی نمی‌توانستم ماجرایی بسازم. من خودم را برای ماجراها پیر و بی‌انگیزه می‌دیدم. فقط ایستاده بودم و در حالی که بالهایم را باز کرده بودم و تصاویری که تجربه کرده بودم از مقابل چشمانم می گذشت، برای همه آن روزهایی که از دست رفته بودند اشک می ریختم. آفاق آمد که برویم. از زمین چمن دل کندم و با آفاق و مرجان دوست آفاق به سمت خروجی رفتیم. از همان تونل سرپوشیده‌ای که وارد شده بودیم خارج شدیم. دوربین سلفی موبایلم را روشن کردم و از خودمان فیلم گرفتم. آفاق با هیجان بسیار درون بوق آبی می‌دمید. من که اشک‌هایم را جمع کرده بودم داد می‌زدم. مرجان دست تکان می‌داد. همراه با سیل عظیم زنان با سر و صدای بسیار در تونل به سمت خروجی پیش می‌رفتیم. صدای فریادهای از سر هیجان و شادی در تونل پیچیده بود. یکی از هواداران پسر استقلال یک بار برای من تعریف کرد که یکی از زیباترین خاطراتش از استادیوم زمانهایی بوده که فرهاد مجیدی کاپیتان وقت استقلال در مسابقه گلزنی می‌کرده و هواداران پس از مسابقه و در حین عبور از تونل ورزشگاه با صدای بلند می‌خواندند: تو دریایی ولی ساحل نداری آهای فرهاد مجیدی. او در وصف این لحظات می‌گفت: حس و حالی بود که باید استقلالی باشی، باید عاشق فرهاد مجیدی باشی و باید اون لحظه رو لمس کنی تا بفهمی چی میگه. احتمالاً سحر دختر آبی هم اگر در آن لحظات در آن تونل حضور داشت می توانست آن حس و حال را لمس کند. مثل من که اگر پس از بازی پرسپولیس و گلزنی بازیکنان محبوبم در آن تونل حضور داشتم می توانستم مشابه آن احساس را لمس کنم. همان چند دقیقه‌ای که پس از مسابقه ایران و کامبوج در آن تونل سپری کردیم کاملاً نشان می داد که بسیاری از ما می توانستیم به راحتی حس و حالی را که آن هوادار پسر درباره‌اش حرف می‌زد لمس کنیم. ما فقط نیاز داشتیم یک روز پس از پیروزی تیم محبوبمان، پس از گلزنی بازیکن محبوبمان از آن تونل عبور کنیم. از تونل خارج شدیم و حالا در محوطه فضای باز استادیوم بودیم. سوار اتوبوس‌هایی شدیم که قرار بود ما را به جلوی در برسانند. درون اتوبوس هیاهویی برپا بود. ما هنوز تیم ملی را تشویق می‌کردیم. احساس عجیبی بود. آن روز بیش از هر روز دیگری مفهوم تیم ملی فوتبال ایران را درک می‌کردم. آن تیم آن روز بیشتر از هر روز دیگری برای مردم بود. منتظر بودیم که در مقابل در ورودی استادیوم از اتوبوس پیاده شویم و با دوستمان بهزاد که آنجا منتظرمان بود به سمت مترو برویم. ولی اتوبوس ناگهان از استادیوم خارج شد و راننده گفت که مقصدش میدان آزادی است. این دومین باری بود که اتوبوسی من را بدون اینکه بخواهم به سمت میدان آزادی می برد. بار اول پشت در مانده بودم و این بار وارد استادیوم شده بودم. ما قرار نبود به میدان آزادی برویم و به همین دلیل کنار اتوبان از اتوبوس پیاده شدیم. یک دختر دیگر هم با ما پیاده شده بود. با بهزاد تماس گرفتیم و به او گفتیم که خودش به مترو برود تا ما برسیم. باد خنکی می‌وزید و هوا تاریک شده بود. ما سه دختر کنار اتوبان ایستاده بودیم و هر سه تلاش می‌کردیم اسنپ یا تپسی بگیریم. گیر نمی‌آمد، ولی چاره دیگری نداشتیم. باد که زیر شال سرم می‌پیچید، احساس رهایی بیشتری داشتم. مثل پرنده‌ای که وقتی پرواز می‌کند، باد پرهایش را خنک می‌کند. در تاریکی و تنهایی کنار اتوبانی خلوت ایستاده بودیم، ولی احساس پرواز به قدری در من زیاد بود که به هیچ چیز اهمیت نمیدادم. بالاخره موفق شدیم استاپ بگیریم. ماشین آمد و ما را سوار کرد و 10 دقیقه بعد در ایستگاه متروی ورزشگاه بودیم. پیاده که شدیم حال خوبی داشتیم. آفاق هنوز بوق میزد و اگر کسی از آنجا رد میشد در جواب بوقهای آفاق میگفت ایران. بهزاد از هیجان آفاق خندهش گرفته بود. سوار مترو شدیم. یادم نیست آفاق و بهزاد کجا از مترو پیاده شدند و من از آنجا به بعد با صورت رنگ شده در مترو بودم بدون دوست و همراهی که بتوانم احساس سخت در معرض توجه دیگران بودن را با او تقسیم کنم. در ایستگاه صادقی از مترو پیاده شدم و مثل هر بار به سمت ایستگاه تاکسی‌های خطی رفتم. آنجا خط مورد نظر را سوار شدم. یاد روزی افتادم که بعد از مسابقه والیبال ایران و ژاپن وقتی از ورودمان به ورزشگاه جلوگیری شده بود همین مسیر را طی کرده بودم و آن روز هم از یک ایستگاهی به بعد را تنها آمده بودم، سوار تاکسی شده بودم و بغض کرده بودم و با عصبانیت به خانه رسیده بودم و در تمام طول مسیر با بغض فراوان در حالی که متوجه نبودم چه چیزی را تماشا می کنم از پنجره ون به خیابان خیره شده بودم. امروز ولی همه چیز فرق داشت. این بار سوار ون خطی که شدم و باز هم مثل همان روز کنار پنجره نشستم، عصبانی نبودم و بغضی نکرده بودم. سرم را بالا گرفته بودم و در حالی که صورت رنگ شدم برای دیگران جالب بود، ته قلبم احساس قدرت می کردم. در ایستگاه مقصد که از ون پیاده شدم، باید مسیری را تا خانه پیاده روی می کردم. از جلوی مرکز خرید بزرگی که رد شدم، پسر جوانی ازم پرسید، چند شد بازی؟ و من گفتم، 14 تا زدیم. پسر گفت، ایوان. لبخندی زد و من هم لبخندی زدم و از او گذشتم. کمی جلوتر مرد میانسالی که از روبرو می آمد به من که رسید لبخند زد و گفت تبریک میگم بهت. و رفت. اتفاق مبارکی افتاده بود و آن مرد این را می‌فهمید. مردی میانسال که تا آن لحظه من را ندیده بود و هیچ شناختی از من نداشت، مبارک بودن اتفاقی را که تجربه کرده بودم می‌فهمید و با مهربانی به من تبریک گفته بود. او پرچم سرنگ ایران را بر صورت من دیده بود و همین کافی بود که بفهمد آن روز چه اتفاق بزرگی در زندگی من رخ داده. به خانه رسیدم. زنگ در را زدم. وقتی وارد شدم همه چیز را برای هر کسی که آن روز در آن خانه بود تعریف کردم و 18 مهر ماه 1398 در تاریخ زندگی من و احتمالاً در تاریخ زندگی همه زنان ایران به عنوان یک روز جدید، متفاوت، خاص و مبارک ثبت شد.
دنیای من را نقاشی کن، دور از آتش، دور از فریاد، با سقفی سرشار از آرامش، دور از طوفان، دور از باد. دنیای من را نقاشی کن، رنگ رنگ از آزادی، با دستانی بی قفل و دستبند.
در این اپیزود شنونده بخشی از تجربه شخصی و روایت من و چند نفر دیگر از هواداری ورزش بودید، اما هنوز روایت‌های باقی است و من بهار برای شما روایت می‌کنم. این پادکست را به عنوان مستطیل‌ها در کست باکس، آنکر و فضای مجازی دنبال کنید.